جمهوری اسلامی تا چه اندازه از منظر قوانین خود این نظام توجیه پذیر هستند؟ پاسخ می دهد.
موضوع برخوردهای سیاسی و امنیتی با فعالین صنفی که بیشتر در واقع منظور ما فعالین صنفی قشر فرهنگی، معلمین و قشر کارگری هستند، متاسفانه یه برخوردی هستش که همیشه در چهار دهه عمر انقلاب اسلامی وجود داشته. شما اگر یه نگاه کوتاهی به اخبار در همین اینترنت نگاه کنید، میبینید از سال 2015-16-17 همینطور هر سالی که به اصطلاح اعتراضات وجود داشته، دستگیری ها هم در پی اون اتفاق افتاده. ببینید ما در ایران متاسفانه با یک خلأ به نام احترام به قانون اساسی مواجه هستیم، در حالی که در کشورهایی که اصولا قانون اساسی دارن، قانون اساسی رو به عنوان سرلوحه تمام قوانین یا به عنوان یک قانون مادر بهش نگاه میکنن. حالا چرا میگم قانون اساسی؟ به دلیل اینکه با اتفاق افتادن انقلاب اسلامی که حرکتی بود که میخواست نشون بده که اقشار مردم باید در بطن جامعه حضور داشته باشن و فعالیت‌هاشون به رسمیت شناخته بشه، اومدیم و یک قانون اساسی رو نوشتن و تصویب کردن، به رأی مردم گذاشتن. در همین قانون اساسی به صراحت در اصل 26 به موضوع احزاب، جمعیت‌ها و فعالیت‌هایی که اصناف میتونن داشته باشن، فعالیت‌های انجمن‌های صنفی، اینا همش آزاد اعلام شده. و باز در اصل 27 تشکیل اجتماعات، راهپیمایی‌ها و در اصل 30 اصلا به موضوع بالاخص به موضوع آموزش و پرورش و به وظیفه‌ای که دولت در این ارتباط بر عهده داره به صراحت اشاره شده. حالا ما زمانی که میایم در جامعه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هر گونه برخوردی، هر گونه اجتماعی که صنف فرهنگیان یا صنف کارگری دارن، همیشه با مسائل مبهمی همچون جرائمی مثل حرکت‌های علیه امنیت ملی و پیش کشیدن مسائلی از این چنین برخورد شده. و ببینید این مسئله امنیت ملی هم به نظر من واقعا از اون مسائلیه که یه جورای وجه غیرقانونی اصلا پیدا کرده. به چه دلیل؟ برای اینکه یک کلمه مسائل امنیت ملی رو وقتی که مطرح میکنیم یا وقتی مسائل علیه تمامیت نظام رو مطرح میکنیم، اینقدر این مسئله گسترده است، اینقدر این مسئله عامه که انگار یه جورای تمام فعالیت ها میتونه زیر مجموعه این اتهام به اصطلاح بگنجه. خب این مسئله از نظر حقوقی اصلا غلطه، برای اینکه ما در علوم کیفری میگیم که مسئله جرم و جرائم باید تا حد امکان مزیق باشه و خیلی مشخص باشه. به همین دلیل هم هستش که میبینیم هر گونه تجمعی که در این رابطه شکل میگیره، افراد در اون دستگیر میشن. خب یکی از کسانی که به اصطلاح سالها پیش آقای اسماعیل عبدی بودن، ایشون دستگیر شدن، با حکم سنگین مواجه شدن. خب این واقعا علت این موضوع چیه؟ مگه میشه که یک جامعه رو بدون دینامیک تصور بکنیم، بدون اینکه بتونه خواستهاشو به گوش حکومت برسونه، مگه همچین جامعه اصلا قابل تصوره؟
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید که از هر 3 ایرانی یک نفر در فقر مطلق زندگی می‌کند. گزارش پایش فقر که از سوی معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه تهیه شده، تخمین زده است که خط فقر در ایران در سال 99 نسبت به سال قبل از آن رشدی 38% داشته است. بر این اساس حداقل 26 میلیون تن در ایران در فقر مطلق زندگی می کنند. این گزارش تأکید می کند که به دلیل تحولات در اقتصاد کلان ایران در یک دهه اخیر، نمی توان انتظار بهبود در وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را داشت. در سالیان گذشته فاصله دستمزدها با نرخ تورم و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بیش از گذشته شده است. جواد حجت‌پور، کارگر شرکت نفت و گاز پارس، در منطقه کار خود در شهرستان کنگان خودکشی کرد و جان سپرد. در شرایطی که شماری از رسانه‌های خبری گفتند که این کارگر در برگه‌ای انگیزه خود از خودکشی را فشارهای اقتصادی و تبعیض‌های محل کار دانسته، شرکت نفت و گاز پارس این موضوع را رد کرده است. فؤاد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
بنابر اخبار منتشر شده برگه ای کنار جسد یافت شده که نشون میده انگیزه وی از خودکشی فشارهای شدید اقتصادی ناشی از حقوق پایین و تبعیض از سوی شرکت بوده. شرکت نفت و گاز پارس اطلاعیه صادر کرده که خواسته با توضیحاتی خودکشی این کارگر رو بی ربط به شرایط کاری و حقوق نشون بده. اما خب این اولین بار نیست که چنین اتفاقی میفته. سال گذشته هم که یکی از کارگران میدان نفتی هویزه در کنار چاهای نفت خودش رو حلق‌آویز کرده بود بسیار انعکاس خبری پیدا کرد. خودکشی کارگر میدان نفتی هویزه هم به خاطر عدم پرداخت حقوقش و ناتوانی در تامین هزینه‌های معیشتی بود که وقتی شرکت حاضر به پرداخت 500 هزار تومان مساعده به این کارگر نشده بود دست به خودکشی زد. اون موقع هم کارفرما تلاش کرد که با توضیحاتی از زیر مسئولیت در بره، اما شرایط بد معیشتی برای کارگران به حدی شدت یافته که اینها تنها نمونه های اقدام به خودکشی نیستند. شیریک شهریور ما هم همسر یکی از کارگران شهرداری دهدشت به علت مشکلات شدید معیشتی و عدم توانایی برای خرید لوازم و تحریر مدرسه برای فرزندش دست به خودسوزی زد و متاسفانه جانش رو از دست داد. در یکی دو ماه اخیر هم دو نفر از کارگران ساختمانی در ایلام به خاطر عدم پرداخت مطالبات مزدیشون قصد خودکشی و پریدن از بالای ساختمون رو داشتن که با دخالت معاون دادستانی ایلام و روانشناس و اورژانس اجتماعی و قول مساعد برای پرداخت مطالباتشون تونستن مانع از خودکشی اونا بشن. نکته‌ای رو که باید توجه داشته باشیم اینه که سابقاً وضعیت معیشتی و مزدی کارگران صنعت نفت با کارگران بخش‌های دیگر تفاوت بسیار داشت و از یک رفاه نسبی برخوردار بودن. اکنون با سیطره شرایط بسیار وخیم اقتصادی به کل جامعه ما شاهد نارضایتی های گسترده‌ای در میان کارگران نفت هم هستیم. از یک سال گذشته تا کنون بخش های مختلف کارگران صنعت نفت از کارکنان رسمی تا پیمانکاری ها و بخش های مختلف کارگران پروژه‌ای در اعتصاب و اعتراض به سطح حقوق و دستمزدهاشون بودن. این وضعیت نشون میده که شرایط به معیشتی کارگران حداقل بگیر بسیار اسفناک‌تره. تعرض گسترده و همه جانبه ای که به سطح کار و معیشت کارگران شکل گرفته به طوری که نه تنها افق روشنی رو برای آینده خود خانواده هاشون نمی بینن بلکه در تأمین خوراک و مسکن روزانهشون هم به نوعی از درماندگی رسیدن. در این شرایط کارگران طبیعتاً باید دست به اعتراض و مطالبه گری بزنن، اما حکومت در ایران مانع هر نوع مطالبه گری و تشکلیابی از سوی کارگران و مزدگیران شده و اینجاست که کارگران در بعد فردی میتونه به استیصال و عجز و ناتوانی برسه. در چنین وضعیتی که کارگران و مزدبگیران باید بیشتر از پیش به عمل جمعی متکی بشن و در مقابل این وضعیت بایستن. ما میبینیم هر جا که کارگران در مقابل چنین وضعیتی به جای برخوردهای فردی و اتمیزه دست به اقدام جمعی زدن تونستن که اعمال قدرت کنن و نمونه اخیرش هم اعتصاب گسترده کارگران پروژه‌ایه که هر جایی که تونستن مطالبات خودشون رو به پیمانکاران یا کارفرما تحمیل کردن.
روح الله برازیده فرزند یکی از کشته شدگان جنگ 8 ساله ایران و عراق که روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان اداره کل بنیاد شهید استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج خودسوزی کرده بود جان سپرد. به گزارش شبکه‌های اجتماعی دلیل خودکشی او بیکاری و مشکلات معیشتی بود است. روح الله برازیده پیشتر خواستار دریافت وام اشتغال از بنیاد شهید شده بود. او متولد سال 62 خورشیدی و دارای 3 فرزند بود. وبسایت خورنا در گزارشی با اشاره به اینکه بیش از 1 سال از تعطیلی کارخانه پردازش اهواز می‌گذرد نوشت راه اندازی این کارخانه به رغم 2 نوبت مناقصه تعمیراتش همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. ساسان ذوالفقاری یکی از کارگران بیکار شده کارخانه با تاکید بر نقش این مرکز در تسهیل روند دفن پسماندهای شهر اهواز گفت وجود کارخانه پردازش برای شهر بسیار حیاتی است و فعال بودن آن از هزینه‌های سنگین حمل زباله جلوگیری می‌کند. این کارگر اشاره کرد که مافیای زباله در اهواز اجازه نمی‌دهد کارخانه دوباره راه اندازی شود چون در حال کسب سودهای کلان است. در ماه‌های گذشته بارها اخبار و گزارش‌هایی درباره دستمزدهای پایین پرستاران و فشار کاری بسیار بر آنان انتشار یافته است. اما آیا شرایط مشابهی در دیگر نقاط جهان وجود دارد؟ ناهید معاون پرستار در کانادا میگوید
درآمد آنها بر اساس استانی که در آن مشغول به خدمت هستند و یا استانداردهای شرایط کار، محیط کار و نوع پروانه کار یا همان لایسنس پرستاری و تجربه سالیانه آنها برآورد میشه. از بین استانهای کانادا، استان نووسکوشیا، نیوبرانزویک و مانیتاوا بالاترین دستمزد و بالاترین فرصت داشتن شغل پرستاری را دارا هستند. حقوق پرستاران بر اساس میزان آموزش و تحصیل در کالج یا دانشگاه تعیین میشه. بهیاران یا همان LPN یا RPN که دستمزد آنها تا حدود 55,000 دلار در سال یا ساعتی تقریبا 28 دلار هست. RN یا رجیستر نرس یا همان پرستار که 4 سال دانشگاه رو پشت سر گذاشته، میانگین حقوقشون در حدود 38 دلار هست و سالیانه تا 70,000 دلار در سال درآمد دارن. پرستار متخصص یا فوق لیسانس پرستاری که در واقع قابلیت نوشتن نسخه هم دارد، حدوداً میانگین حقوقی آنها 52 دلار در ساعت یا سالیانه 90,000 دلار در سال می باشد. حقوق شغل‌های مدیریت پرستاری و اجرایی ساعتی نیست و سالیانه رقم زده شده است که بر اساس تجربه شخص از 90,000 دلار تا 110,000 دلار در سال تخمین زده شده است.
خانم معاون همچنین به مشکلات و مطالبات پرستاران در کانادا می‌پردازد.
پرستاران در کانادا با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. بلخص از موقع وقوع در واقع COVID-19 که متاسفانه هنوز که هنوز پرستاران در کنار این مشکلات هنوز که هنوز زندگی میکنن. این مشکلات عبارتند از 1/2 پرستاران اتاق عمل از شغل خود استعفا دادن به دلیل استرس کم بودن پرستار یا به خاطر شرایط کاری سخت و نیروی کم و ساعات زیاد. 2 اضافه کاری های زیاد که البته 2 برابر در بیمارستان به پرستاران حقوق داده می شود ولی شامل مالیات ها یا همان تکس قرار می گیرد و پرستار حقوق کم با مالیات زیاد را متحمل می شود. 3 استرس زیاد بیخوابی که پرستاران را نگران این می کند که نتوانند آنجور باید و شاید از بیمار خود محافظت کنند و در واقع به جای درمان موجب ضرر و زیان بیمار شوند. 4 نقل و انتقال اجباری پرستاران از محل کار خود به بیمارستان‌های دیگر و یا خانه سالمندان که از تجربه کافی در این حیطه برخوردار نیستند. به عنوان مثال یک بخش از بیمارستان را تعطیل کردند و تمام پرستاران و خدمات درمانی و بهداشتی را به یک خانه سالمندان فرستادند که منجر به اعتراض پرستاران شد. 4 مبتلا شدن پرستاران به کووید یا ترس از مبتلا شدن، ترک کردن شیفت از طرف پرستارانی که حتی با گریه محیط بخش را ترک می‌کنند و کردن و می‌گفتند و میگن دیگه نمی‌توانند ادامه دهند. 5 تمایز قائل شدن بین مسئولیت‌های شخصی و حرفی پرستاران. 6 استعفای پرستارانی که از بیماری‌های قلبی و تنفسی رنج می‌بردند و استعفای پرستارانی که بچه کوچک در منزل داشتند و ترس از ابتلای کودک آنها به بیماری. 7 اضطراب در هنگام خواب. 8 افزایش مشکلات روحی پرستاران بلخص افسردگی. 9 بعضی از پرستاران مخصوصا پرستاران جدید فارغ التحصیل از دانشگاه دوباره به مدرسه برگشتن یا برمیگردن تا وارد بیزینس های پرستاری شوند و مستقیما با بیمار در بیمارستان یا خانه سالمند نباشند. کانادا حتی با فراخوان به بازگشت پرستاران بازنشسته که با استقبال آنها روبرو شد هم نتوانست کمبود نیرو رو جبران کنه و متاسفانه موردهای دیگه‌ای که تحقیقات علمی هنوز ناکافی است برای عنوان کردن آنها و پیدایی راه حل برای این مشکلات.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.